ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جنرال سیسی با بیش از 95% آرا رئیس جمهوری مصر شد. رئیس جمهوری ایران سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. تهرانی‌ها به جای صرفه‌جویی آب بیشتری مصرف کردند. آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش این کشور با کسب بیش از 96% آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. این گزارش افزوده که ژنرال السیسی آرای حداقل 21 میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورده است. عبدالفتاح السیسی در مقام ریاست جمهوری مصر جایگزین محمد مرسی می شود که خود 2 سال پیش در انتخاباتی دموکراتیک رئیس جمهور شد، اما پس از 1 سال با فشار ارتش از قدرت برکنار شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سیاست‌های کلی جمعیت را که مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نامه ی آقای نهاوندیان که بنابر دستور حسن روحانی صادر شده بر تسهیل رشد کمی جمعیت و تربیت نسل صالح و کارآمد به عنوان امری مهمتر و نیز تأمین بیمه همگانی و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی تاکید شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها درباره کاهش و پیری جمعیت ایران هشدار داده و خواستار افزایش جمعیت کشور به دست کم 150 تا 200 میلیون نفر شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده مصرف آب تهرانی ها تا پایان اردیبهشت به جای کاهش نزدیک به 2.5% افزایش داشته است. محمد پرورش به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که یکی از علل افزایش مصرف آب افزایش 2 درجه دمای هوا در برخی روزهای اردیبهشت ماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بوده است. سالهاست که با فرارسیدن فصل گرما شهرهای مختلف ایران با افزایش مصرف آب و در نتیجه کمبود این مایع حیاتی روبرو می شوند. محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز ایران از جمع‌آوری 280 میلیارد تومان زکات در کشور از ابتدای سال 1392 تا کنون خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای قرائتی طی سخنانی در شهر کرد افزوده که این میزان زکات با نظر ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استانها در زمینه‌های مصرف زکات هزینه می‌شود. رئیس ستاد اقامه نماز ایران در عین حال از کمیته امداد امام خمینی به عنوان پرچمدار هزینه کردن زکات جمع‌آوری شده در موارد مورد نیاز نام برد. پیراهن حمید استیلی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه چهارشنبه شب در یک حراجی به نفع کودکان سرطانی در تهران به مبلغ 1.5 میلیارد تومان به فروش رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید استیلی گفت با این کار می‌خواسته به بیماران سرطانی بگوید این بیماری پایان زندگی نیست. بنابر این گزارش در مراسم حراج پیراهن حمید استیلی، میهمانان دیگر علاوه بر خرید پیراهن به نفع کودکان سرطانی مبالغی را پرداخت کردند. در این مراسم چهره‌های ورزشی و هنری و برخی مسئولان حضور داشتند. و دانشمندان آمریکایی و آلمانی موفق شده اند نقشه پروتئین های بدن انسان را تهیه کنند. در گزارشی که این دانشمندان از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا و دانشگاه فنی مونیخ منتشر کردند، گفتند که بیش از 90% ژن های کدساز پروتئین های انسان را شناسایی و نقشه آن را تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این موفقیت نقطه عطفی در تاریخ علم پزشکی به شمار می رود و به محققان امکان می دهد برای مثال مقاومت یا حساسیت افراد را به داروها پیش بینی کنند و بر اساس آن پزشکان بتوانند روش های تازه درمان بیماری های مانند سرطان را بیابند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توضیح سیاست خارجی دولتش از مذاکرات هسته‌ای با ایران حمایت کرد و گفت برای نخستین بار در 10 سال گذشته شانس خیلی بالایی برای دستیابی به توافق اتمی با ایران وجود دارد. کیان منوی در گفتگو با مجید محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، نخست ارزیابی او را از این دیدگاه آقای اوباما جویا شده.
من فکر میکنم ارزیابی آقای اوباما بر سه واقعیت یا سه اطلاع متکی هست. واقعیت اول تأکید مقامات ایران هست، بالاخص آقای روحانی و آقای ظریف، بر اینکه طرف ایرانی جدی هست برای اینکه این مذاکرات رو به نتیجه برسونه و یک توافق نهایی به دست بیاد. ابتدا گفته میشد تا ماه ژوئن، بعد هم مشکلاتی در مذاکرات وین به وجود اومد و امروز از رسیدن به توافق در 6 ماه دوم مقامات ایرانی دارن صحبت میکنن. واقعیت دوم مذاکرات خانم اشتون با آقای ظریف در استانبول بود در چند روز گذشته که هر دو طرف گفتن این مذاکرات مفید بوده و یک راه برون رفتی رو نشون میده. و نکته سوم همکاری جمهوری اسلامی هست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بسیاری از مسائل مابقی الاختلاف، که خب این خوشبینی رو به طرف‌های غربی میده که میتونن با جمهوری اسلامی به نتیجه برسن.
آقای محمدی، شما از روند مذاکرات مطلع هستید. می‌بینیم که در این مقطع طرفین 5 به علاوه 1 و ایران گهگاه به دشواری و کند پیش رفتن مذاکرات هم اشاره می‌کنند. این مثبت اندیشی که از رئیس جمهور آمریکا مشاهده میشه چه تأثیری میتونه در ادامه مذاکرات داشته باشه؟
ببینید، چون قرار هست در مذاکرات دو طرف به مصالحه برسن، اگر دو طرف عزم جدی داشته باشن در به نتیجه رسوندن مذاکرات، در نهایت ما به توافق میرسیم. چون این عزم وجود داره، هم امروز در جمهوری اسلامی این عزم به چشم میخوره و هم در 5 به علاوه 1 این عزم به چشم میخوره برای رسیدن به توافق، همین هست که راه رو برای توافق باز میکنه. اختلافات جدی وجود داره در 4 مسئله، بالاخص در تعداد سانتریفیوژها در نیروگاه عراق. اینا مسائل جدی هست، اما چون دو طرف جدی هستن در پیشبرد مذاکرات، خب این خوشبینی رو هم برای مقامات سیاسی به وجود میاره، مثل آقای اوباما یا آقای روحانی که قبلا صحبت کرده بودن، و هم برای ناظران ما این خوشبینی رو در سخنان و تحلیل‌های اونها هم میتونیم مشاهده کنیم.
آقای اوباما بار دیگر به این که همه گزینه‌ها روی میز هست اشاره کرده. فکر می‌کنید اگر به دلایلی این فرض رو در نظر بگیریم که مذاکرات به نتیجه نرسه، چه چشم‌اندازی رو شما پیش‌بینی می‌کنید که در صورت موفق نبودن مذاکرات پیش بیاد؟
اگر جمهوری اسلامی بناش در آینده مذاکرات همکاری و رسیدن به مصالحه نباشه، تنها گزینه‌ای که وجود داره امروز در برابر 5 به علاوه 1 تشدید تحریم‌ها. دوباره ما برخواهیم گشت به شرایطی که حدود 1.5-2 سال پیش داشتیم. تحریم‌های نفتی تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی چون این داستان رو تجربه کرده و بحران‌های اقتصادی رو تا حدود زیادی با گوشت و پوست و خون لمس کرده، من خیلی بعید می‌دونم که مقامات جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو در همون شرایطی قرار بدن که حدود 1.5-2 سال پیش قرار دادن.
گفتگوی کیان منوی رو میشنوید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیری ما هست 0442-02-21-12-21-12. با هم اشتویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای روحانی، ریاست جمهوری، می‌فرمایند که به نام دور زدن تحریم‌ها جیب مردم رو زدن و واقعا هم همینطور بوده. الان هم که بعد از انتخابات بشار اسد که بیش از 160 هزار تا کنون کشته به جا گذاشته و 10 میلیون آواره، دولت ایران تصمیم داره سوریه رو بازسازی کنه برای آشتی مردم با آقای بشار اسد. و واقعا اگر چنین کاری بکنه جای تأسفه، چون هنوز خرابی های جنگ و زلزله در کشور خودمون باقی مونده. و از کجا معلوم این بار خزانه دولت رو به عنوان بازسازی کشور برادر سوریه غارت نکنن؟
وقتی سال 57 میلیون ها نفر مرگ بر شاه گفتند، شاه از اطرافیانش پرسیده بود مگر من چه کردم؟ نمیدونست وقتی پس از 28 مرداد 32 مرد آزاده‌ای چون دکتر مصدق را در حبس قرار داد، مردم روزی انتقام او را میگیرند. متاسفانه سردمداران فعلی هم همون خطا را تکرار میکنند، غافل از اینکه با جنایاتی که مرتکب شدند روزی تقاصی سهمگین پس خواهند داد. خواهید دید. آقا بترس از آن روز. آقا راه حل مشکلات رو حفظ کردن زنا تو خونه و بچه درست کردن میدونن. عجب گرفتاری شدیم والا.
از نمایندگان محترم مجلس ایران خواهش میکنم حالا که در مورد مضر بودن بنزین های تولیدی دارن تحقیق میکنن و بررسی میکنن، در مورد این که صدها نفر دارای تومور مغزی شدن در ایران به خاطر پارازیت هایی که روی رادیو و ماهواره میفرستن، این هم خواهش میکنم جدی بگیرن، جلو این کار رو بگیرن اگر که ممکن هست، که ضررش به اندازه بنزینا کمتر نیست اگه بیشتر نباشه.
ما مهندسان واقعا در فشار مدیریتی قرار داریم. الان من در شهر تربتگری نزدیک مشهد زندگی میکنم، یه باد اومده نصف برق تربت رفته. هرچند به ساعت 24 که من به این جریان برق زنگ میزنم میگه مشغوله. ما نمیریم با کی تماس بگیریم، کی مسئول چیش، کی مأمور چیش هست، کی اداره میکنه این مملکت ما رو، نمیدونم به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر اعلام سازمان آمار ایران، نرخ تورم کشور در اردیبهشت ماه سال جاری باز هم کاهش یافته و به حدود 28% رسیده. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده با کاهش جدید نرخ تورم آیا میتوان گفت که اقتصاد ایران یک گام دیگر به تحقق هدف دولت در زمینه دستیابی به نرخ تورم 25% تا پایان سال جاری نزدیک شده؟
اگر آماری رو که روز گذشته اعلام شد ملاک قرار بدیم، نرخ تورم در اردیبهشت ماه حدود 2% نسبت به فروردین ماه پایین آمده. در مجموع تب قیمت ها نسبت به نیمه سال گذشته، وقتی نرخ تورم بالای 40% نوسان میکرد، به مقدار چشمگیری پایین اومده. البته نرخ تورم 28-29% هنوز در زمره بالاترین نرخ تورم های دنیا هست، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که بیش از 100 کشور در دنیا نرخ تورمی دارند کمتر از 5%. ولی به هر حال پیشرفتی طی چند ماه حاصل شده در عرصه قیمت ها. حالا آیا حرکت سراشیبی نرخ تورم ادامه پیدا خواهد کرد؟ امکان اون هست، ولی موانع و مشکلات رو هم نباید نادیده گرفت.
خب آقای خوابم، به نظرتون چه عواملی میتونه مانع کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم بشه؟
به تازگی گزارشی منتشر شد از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چالش‌های بودجه 1393 که در اون به تورم هم پرداخته شده. در این گزارش از جمله گفته میشه که قرار هست ایران در سال جاری روزانه 1,300,000 بشکه نفت و میعانات گازی صادر بکنه، چیزی که کاملا واقع بینانه به نظر میرسه. در عوض با توجه به تحریم ها تردیدهای جدی مطرح هست در مورد اینکه ارز حاصل از این مقدار صادرات تمام و کمال به خزانه دولت برگرده. در این صورت کسری حاصل از عدم تأمین این درآمدها چطور جبران میشه؟ کمبود ارز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ دلار در بازار ایران؟ میدونیم که هم چگونگی تأمین کسری بودجه و هم قیمت ارز تأثیر جدی میگذارد بر نرخ تورم. این یکی از مشکلات است. مشکلات دیگری هم البته وجود داره.
به نظرتون آیا دولت 11 این مشکلات رو جدی تلقی میکنه؟
با توجه به توان بالای کارشناسی در دولت حسن روحانی، مسلماً تیم اقتصادی دولت متوجه این مخاطرات هست. نرخ تورم رسمی که اعلام میشه شاخص قیمت ها برای مصرف کننده است. ما شاخص دیگه ای داریم برای تولید کننده ها که به اون میگن نرخ تورم دوم. در فروردین ماه نرخ تورم تولید کننده به 2.8% رسید، یعنی فاصلش نسبت به فروردین به 2.8% رسید که بالاترین نرخ افزایش بود در 7 ماه پیش از اون. رسانه های اقتصادی تهران این رو یک زنگ خطر در عرصه قیمت ها دونستند، چون معمولا این شاخص با چند ماه تأخیر بر نرخ تورم اصلی تأثیر میذاره. خلاصه این که تردیدهای مهمی سنگینی میکنه بر نوسان های آتی شاخص قیمت ها.
توضیحات فریدون خواهند.